سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که بخاطر آزاد نشدن شماری از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. یوناما وقت دیروز در توییتر از پخش گزارش‌ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پوهنتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرد، اما بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان زن نیز تاکید کرده است. یوناما افزوده که هیچ افغان نباید به خاطر آزادی بیان بازداشت شود. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 شماری از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. گزارش شده که چندین فعال از جمله مطیع الله ویسا، مرتضی بهبودی، خیرالله پرهر، سبحان الله سبحانی، کاظم امینی و الهه دلاورزی هنوز هم در بند طالبان هستند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد درخواست یوناما برای آزادی این فعالان تبصره نکرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که افزایش معاش کادرهای علمی نهادهای تحصیلی از ماه حمل سال 1402 قابل اجراست. این وزارت دیروز در اعلامیه نوشت که معاش ماهانه رتبه علمی پوهاند از 39 هزار افغانی به 60 هزار افغانی، پوهنوال از 33 هزار به 45 هزار، پوهندوی از 27 هزار به 38 هزار و پوهنمل از 21 هزار به 30 هزار افغانی افزایش یافته. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نگفته که معاش کادرهای علمی از کدام منابع زیاد شده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میلیاردها دلار در افغانستان بانک منجمد شد، کمک های مالی جهان به گونه چشمگیر کاهش یافت و در حال حاضر به گفته سازمان ملل متحد میلیون ها تن یک گام با قحطی فاصله دارند. ریاست استخبارات حکومت طالبان میگوید که یک صراف به نام دلاکارا از چنگ آدم ربایان در شرق افغانستان نجات داده. این ریاست شام دیروز در تویتر یک ویدیویی را پخش کرد که در آن ستن میگویند این صراف را ربوده بودند، اما روشن نیست که آنها در چه شرایط اعتراف کردند. طالبان گفتند که اختطافچیان در بدل رهایی این صراف $2 میلیون مطالبه کرده بودند. این در حال است که اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش تازه خود گفت که افغانستان از لحاظ جرایم در ردیف چهارم در جهان قرار دارد، هرچند حکومت طالبان این گزارش را دور از واقعیت خوانده. کارمند یک بانک در شهر لویویل ایالت کنتاکی ایالات متحده صبح دوشنبه در محل کارش 4 تن را به ضرب گلوله کشت. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کشته شدگان مشمول یک دوست نزدیک والی کنتاکی است. با گفته مقامات، مهاجم 25 ساله کانر استریگیون جریان حمله را به گونه زنده از طریق اینستاگرام پخش کرد. زمانی که پلیس رسید، تیراندازی در داخل اولد نشنال بانک ادامه داشت. مهاجم در جریان تبادل آتش با پلیس کشته شد. هنوز انگیزه رویداد روشن نیست. و روسیه و اوکراین روز دوشنبه گروه بزرگ از اسیران را مبادله کردند. با گفته آنها 106 زندانی روس و 100 زندانی اوکراین آزاد شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که مبادله زندانیان پس از یک سلسله مذاکرات انجام شد. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان است. نامه سرگشاده روزنامه‌نگاران افغان به سازمان ملل متحد.
خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خودسانسوری کنند. خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن.
سر میزنیم به خانه ادبیات ولایت بامیان.
مجالس نقد در تعلیق از مجالس شعرخوانی و برنامه‌های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می‌شد فعلا در تعلیق است.
پیام‌های شما را هم داریم.
و ولایت بادغیس به ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلای شورا و می مردم سرمایه‌دار و واسطه والا می را میگیره. ولی خوار و غریب اصلا هیچ ننویشته میکنه نیم به کسی میرسه.
و کاروان زهرانیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو در رادیو آزادی 24 ساعت ما به شما نشرات داریم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. صدها روزنامه‌نگار افغان پای نامه سرگشاده به سرمنشی سازمان ملل متحد امضا کردند. این را یک مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت. در این نامه در مورد آنچه وضعیت اسفناک آزادی بیان خوانده می شود و چالش های سخن گفته شده که امروز روزنامه‌نگاران با آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبرو اند. سلطان محمد سرور گزارش میداد.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان که مقر آن در جرمنی است از ملل متحد می خواهد که مشکلات خبرنگاران افغان را حل کند و برای دفاع از آزادی بیان در افغانستان دست به کار شود. این سازمان به سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش نوشته که آزادی بیان و خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به شدت سرکوب شدند. حامد عبیدی رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که کپی های این نامه به کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان و دفتر حقوق بشر ملل متحد نیز فرستاده شده است. آقای عبیدی در این مورد که چه مشکلات خبرنگاران افغان در این نامه تذکر داده شده چنین میگوید:
تمام برنامه سانسور میشه و خبرنگارا متاسفانه ناگزیر هستند خود سانسوری کنند و عرضگاه خبرنگارا تعقیب میشن، شکنجه میشن، بازداشت میشن و اداره استخبارات بدون از اینکه اعتنا کنه به قانون مستقیم خبرنگارا را بازداشت میکنن. این وضعیت در داخل افغانستان خیلی خبرنگارا را نگران ساخته. در کنار مشکلات که در داخل افغانستان است، متاسفانه خبرنگارای ما در کشورهای سوم هم در پاکستان، ایران و هندوستان و سایر کشورها با در وضعیت بسیار بد به سر میبرن، از مشکلات اقتصادی گرفته تا بحث ویزهشان تا پروسه تخلیهشان که بیش از 1.5 سال میشه نامنتظر هستند به خاطر تخلیه، اما این پروسه بسیار به کندی به پیش میره.
هرچند طالبان بارها تاکید کرده اند که به آزادی بیان متعهدند، ولی نهادهای حامی خبرنگاران انتقاد کرده میگویند که طالبان به وعده های خود پایبند نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعقیب یا بازداشت خبرنگاران به کار رسانه‌ای آنها ارتباط نمی‌گیرد، ولی انجمن‌های حامی خبرنگاران این ادعا را نمی‌پذیرند. خبرنگار حسینه شیرزاد که عضو سازمان حامی خبرنگاران افغانستان نیز است، به این باور است که بعد از سقوط نظام جمهوری آزادی بیان در افغانستان بسیار محدود شده است و ای در پیام ویدیویی خود به ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی چنین گفت:
با تاسف باید بگوییم که بعد از سقوط نظام در سال 2021 در افغانستان، همه جوانب زندگی بشری در افغانستان خصوصا استقلالیت بیان و رسانه ها و دسترسی به اطلاعات زیان‌های کمرشکنی را متحمل شدند. اکثر خبرنگاران تبعید شدند، شمار دیگر زندانی، تعذیب یا هم کشته شدند. برخی هنوز هم در شرایط بسا دشوار در داخل افغانستان یا کشورهای همسایه گیر ماندند.
به اساس گزارش ها در 1.5 سال گذشته حدود 300 خبرنگار افغان به نیت انتقال به کشورهای سومی در شهرهای مختلف پاکستان مسکن گزین شده با مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی دچار شدند. قبل از این نهی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و رادیو آزادی گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان رو به وخامت نهاده است. انجمن خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته که قبل از سال 2021 حدود 550 مرکز رسانه‌ای در افغانستان فعال بود که از این جمله اکنون 220 مرکز مسدود است و مراکزی که هنوز هم فعالند با مشکلات شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دچارند.
در ولایت فرا و نیمروز هم شمار از خبرنگاران میگویند که محدودیت های طالبان، بیکاری و عدم حمایت از خبرنگاران آنان را مجبور کرده که پیشه‌شان را تغییر دهند. آنان می افزایند که اکنون به دلیل فقر زندگی سخت را سپری می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای خبرنگار محلی آغاز می شود.
در افغانستان پیدا کردن کار خیلی مشکل است.
محمد یعقوب مفتون که نزدیک به 15 سال به عنوان خبرنگار ورزشی در رسانه های ولایت فرا کار کرده، اکنون شغلش را تغییر داده است. مفتون میگوید که مسدود شدن برخی رسانه‌ها به دلیل وضع محدودیت از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی باعث شده که او کارش را از دست بدهد. او به رادیو آزادی میگوید که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده در گوشی از شهر فرا عریضه نویسی کند.
با تحول سیاسی جدید که در افغانستان وجود آمده، من به اساس بعض محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی نتوانستم که به خبرنگاری ورزشی خود در تلویزیون جهانی دنیای نو ادامه بدهم. با خبرهای ورزشی و برنامه ورزشی خود خداحافظی کردم.
مفتون میگوید که روزانه 50 الی 100 افغانی از طریق عریضه نویسی به دست می آورد. اما این پول برای رفع نیازمندی های خانواده چند نفریش بسنده نیست.
در مرکز ولایت فرا کسانی که در حکومت قبلی وظیفه داشتند، خبرنگاران بودند و یا یک عایدی داشتند و نفقه اولاد خود را به دست می آوردند. اما آن عایدات متوقف گردیده، فعلاً هم بیکار شدند. و مردم با مشکلات سختی اقتصادی روبرو هستند.
در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی به شمول رادیو تلویزیون دولتی فعالیت می‌کردند. اما اکنون تنها چند رادیو محلی و رادیو تلویزیون ملی فعالیت دارند. مسئولان این رادیوها نیز می‌گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که تعداد کارکنانشان را کاهش بدهند. ابراهیم محمدی مسئول یک رادیوی خصوصی در ولایت فرا است.
در گذشته ما در حدود 8 نفر کارمند داشتیم و ما فعلا 2-3 نفر کارمند. منابع مالی کمتر است، اعلانات کم است و خبرنگاران در وضعیت بعد اقتصادی به سر می‌برند. نیاز است در این راستا با خبرنگارا همکاری صورت گیرد تا اینکه خبرنگارا بتوانند به طور درست اطلاع رسانی کنند.
تنها خبرنگاران ولایت فرا نیستند که از این وضع انتقاد دارند. برخی خبرنگاران در ولایت نیمروز در همسایگی ولایت فرا نیز انتقاد مشابهی دارند. یک از خبرنگاران که از گرفتن نامش به دلیل مشکلات امنیتی خودداری کرد، برادو آزادی بیشتر گفت.
بیشتر رسانه‌ها در این ولایت بسته شده، کارکنان این رسانه‌ها عریضه نویسی و حتی کارگری میکنند و نیز شغل خود را زیادی از اون از دست دادن. اکثریت از این رسانه‌ها مجبور به ترک وطن شدند.
خبرنگاران در ولایت فرا و نیمروز همچنان از عدم دسترسی به اطلاعات، برخوردهای خشونتبار طالبان، نبود منابع مالی و عدم حمایت سازمان‌های عامه رسانه‌ها انتقاد دارند. اما مسئولان محلی ادارات اطلاعات فرهنگ طالبان در فرا و نیمروز گفتند که از رسانه‌هایی که مطابق خواست حکومت سرپرست طالبان نشرات داشته باشند، حمایت خواهند کرد. دفتر نیا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیز در گزارش که در 27 اوت روز ملی خبرنگاران منتشر کرد، گفته است که وضعیت کنونی افغانستان بیشترین ضربه را بر بدن جامعه رسانه‌ای و فعالیت های اطلاع رسانه در این کشور وارد کرده است. در گزارش دفتر نیا آمده است که در 20 سال گذشته در افغانستان 11,856 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن و مرد در افغانستان فعالیت داشتند که بر اساس این گزارش در حال حاضر این شمار به کمتر از 2000 خبرنگار کاهش یافته که از این میان تنها 5% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. اما عبدالله قیماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان یافته‌های این گزارش را رد کرده و افزوده که سهولت‌ها به خبرنگاران ایجاد شده. اما یک از خبرنگاران ولایت نیمروز که از گرفتن نامش خودداری می‌کند، با آقای ایماد موافق نیست.
از زمانی که طالبان حکومت به دست گرفتن، کشور به دست گرفتن، آزادی بیان از بین رفته، آزادی بیان یا دیگر در افغانستان هیچ وجود ندارد، بخصوص در ولایت نیمروز.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بله، با گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم می توانید سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، یونما هرچند داشت پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات، فعال حقوق زن، و زکریا اصولی، نویسنده و استاد پوهنتون، از بند حکومت طالبان استقبال کرده، بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان هم تاکید ورزیده. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان از رهایی گزارش شده نرگس سادات و زکریا اصولی از بند طالبان استقبال می کند، ولی همچنان از بازداشت بی دلیل شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان نگران است. یوناما در توییت روز دوشنبه خود افزود که در این جمله کسانی هم بازداشت شدند که برای حقوق زنان و دختران صدا بلند کردند و از برخی آنها با گذشت چندین ماه هیچ اطلاعی در دست نیست. دفتر ملل متحد می گوید که با تماس‌های خود با حاکمان فعلی درباره این قضیه‌ها ادامه می دهد، اما با وجود درخواست‌های مداوم از عدم ارائه معلومات از سوی آنها ناامید شده است. ملل متحد خواستار رهایی فوری همه کسانی شده که خودسرانه بازداشت شدند و تأکید می کند که هیچ افغان نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شود. منابع آگاه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفتند که نرگس سادات، یکی از زنان معترض، به روز دوشنبه از بند طالبان به قید ضمانت رها شد. برخی رسانه‌های محلی هم به نقل از برادر زکریا اصولی گزارش دادند که این استاد پوهنتون پیش از چاشت دوشنبه از زندان طالبان رها شده است. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت صحی زکریا اصولی نیز نشر شده بود. همچنین در هفته گذشته خانواده موسی شاهین از وخامت وضعیت صحی وی به رسانه ها گفته بود. بر بنیاد گزارش ها، موسی شاهین، آوازخوان محلی که در بند طالبان است، به بیماری گرده دچار شده است. این در حال است که هنوز هم مطیع الله ویسا، فعال آموزش، مرتضی بهبودی، خبرنگار، سبحان الله سبحانی و کاظم امینی، استادان پوهنتون، الهه دلاورزی و برخی دیگر هنوز هم در بند طالبانند و خبر از سرنوشتشان در دست نیست.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، از مسئولان مدارس دینی خواسته که برای مردم اسناد جعلی تهیه نکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روز یکشنبه در دیدار با برخی علمای دینی از مسئولان مدارس دینی خواسته که اسناد جعلی را به کسانی که از این مدارس فارغ نشدند ندهند. و همچنین گفته با افرادی که اسناد جعلی تهیه میکنند برخورد قانونی خواهد شد. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و استاد پوهنتون در نظام جمهوری پیشین، گفت که در گذشته اسناد جعلی پوهنتون ها در پاکستان ساخته میشد، اما به دلیل اینکه حکومت طالبان به فارغ التحصیلان مدارس اهمیت بیشتر می دهد، مدارس دینی به بازار گرم برای درست کردن اسناد جعلی مبدل شده است.
پاکستان که
صدها مدرسه غیر رسمی در پاکستان وجود دارد که این دیپلم ها را می فروشند، زیرا اداره طالبان در افغانستان برای افرادی که در مدارس تحصیل کردند ارزش قائل است و همین دلیل بازار اسناد جعلی مدارس داغ شده است.
اسناد و بازار گرم شویده.
جانداد جهانی، استاد پیشین پوهنتون پکتیا، میگوید که دلیل افزایش دیپلم های جعلی مدارس در افغانستان قانون مبادله اسناد است که از سوی حکومت طالبان وضع شده و بر اساس آن دیپلم های مدارس را با مدارک لیسانس یکسان میدانند. آقای جهانی میگوید که به همین دلیل اکنون بسیاری از مردم در صدد درست کردن اسناد جعلی مدارسند که پس از تایید می توانند صاحب وظیفه شوند. اما با گفته وی، این اقدام از اعتبار نهادهای تحصیلی افغانستان در جهان می کاهد و در مقابل جوانان را ناامید و بی انگیزه می سازد.
یو خپلوی لاس باندې د موږ تاسو د تحصیلات او د پانتونونو سندونه او
از یک طرف اسناد و اعتبار علمی پانتون های ما زیر سوال می رود و از سوی دیگر دانشجویان، استادان و همه افرادی که در عرصه های علمی فعالند و کار میکنند بی انگیزه میشوند، زیرا آنها به این فکر میکنند که هر قدر ما تلاش کنیم مهارت های خود را افزایش دهیم، فردا افراد می آیند و با سند جعلی مدارسی که در حد لیسانس و ماستری مبادله می شود و وظیفه و امتیازات ما را می گیرد.
همه امتیازات لری کمسی ما باید لرلی خود در حال کسی لرم.
آقای جهانی می گوید که برای جلوگیری از جعلی بودن مدارک مدارس باید قانون تبادل مدارک تحصیلی مورد بازنگری قرار گیرد و در ارزیابی مدارک از مصلحت کار گرفته نشود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال از مدارس دینی می خواهد که مدارک جعلی را توزیع نکنند، که چند پیش در نشستی در پوهنتون هرات گفته بود که در ارزیابی مدارک تحصیلی افرادی را که در 20 سال گذشته در جنگ شرکت کردند سختگیری نکند. او افزوده بود به افراد طالبانی که ماین‌های بیشتری منفجر کردند در امتحان باید امتیازات بیشتری داده شود. این سخنان وی هرچند در همان زمان واکنش‌های زیادی در پی داشت، اما با این وجود حکومت طالبان برای تایید سویه فارغ التحصیلان مدارس امتحان گرفته و پس از گذراندن آن به آنان سند صنف 12 و یا لیسانس توزیع می‌کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا دقایق دیگر، اما حالا شماری از فرهنگیان در ولایت بامیان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت دیگر از برنامه های فرهنگی و ادبی در این ولایت خبری نیست. چرا وضعیت چنین است و طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
وضع فرهنگ و ادبیات در بامیان فعلا به رکود است.
جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات ولایت بامیان در مرکز افغانستان تا 2 پیش برنامه‌های فرهنگی زیادی را در این مکان ادبی گردانندگی می‌کرد. حسنی به یاد دارد که مسابقات کتابخانی، جشنواره‌های موسیقی محلی، نمایشگاه عکس، کانون‌های شعرخوانی، معرفی آثار و مکان‌های فرهنگی و ده‌ها برنامه ادبی و فرهنگی با حضور مهمانان داخلی و خارجی برگزار می شد. اما او می گوید که مدودیت های طالبان در نزدیک به 2 گذشته وضعیت را تغییر داده.
مجامع فرهنگی که گهگدار جلسات فرهنگی و ادبی داشت، اونا فعلا در تعلیق است. مجالس نقد در تعلیق است. مجالس شعرخوانی و برنامه های عمومی شعرخوانی که سابق برگزار می شد فعلا در تعلیق است.
برخی از شاعران می گویند که طالبان گفتند که مطابق میل آنان برنامه اجرا کنند و شعر بسرایند. متین مبارز از شاعران در بامیان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
فعلی هم چند بار از ما خواستند که بیاین همکاری کنیم، ولی اینا می خواستن شما بیاین برای امارت شعر بسرایید، برای والی، برای مسئول اطلاعات فرهنگ، برای رئیس الوزرا شعر بسرایید، که واقعا سنگینه.
یک شاعر زن در بامیان به علت ترس از طالبان از گرفتن نامش خودداری می کند. با مبارز هم نظر است.
آزادی وجود نداره که نویسنده ها به شکل آزادانه مثلا بنویسن یا به شکل آزادانه شعر بخوان، شعر بگوین و محتوای شعریشان با محدودیت وضع شده در محتوای شعری.
طالبان هم میپذیرند که برخی برنامه های فرهنگی از جمله برگزاری جشنواره های موسیقی را در بامیان متوقف کردند. سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بامیان به رادیو آزادی میگوید که از شاعران نیز خواستند که اشعار اسلامی بسرایند. از دیدی برخی های این دستور طالبان به معنای اعمال خودسانسوری برای یک شاعر یا نویسنده محلی است. غلام نبی ساقی از فرهنگیان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در چنین وضعیت شاعرها و نویسنده ها طبیعتاً کوشش میکنن یا ترجیح میدن که سکوت کنن، و وقتی که اینا سکوت کردن در نتیجه به مرور زمان استعداد و توانایی فکر کردن و استعداد و توانایی سرودن هم را از دست میتن و در نتیجه به قول معروف هم توانایی و استعدادشون تلف میشه. کار هنری و آفرینش هنری و ادبی به یک محیط آزاد و یک محیط آرام ضرورت داره.
اکنون جاوید حسنی مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید که اگر وضعیت تغییر نکند آینده فعالیت های فرهنگی تاریک به نظر میرسد.
اگر وضع به این منوال ادامه داشته باشد قطعا که گلیم نیم تنه و نیم بند ادبیات و فرهنگ در افغانستان و بامیان جمع خواهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر فشرده چند خبر مهم را هم به شما خواهیم داشت. لوگر یکی از ولایت هایست که مناطق باستانی تماشایی را در خود جا داده. در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، گردشگران از این مناطق دیدن می کردند. اما حالا وضعیت از چه قرار است؟ سلطان محمد سرور از رفیع الله صمیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیده.
مدامی رحیم که از طرف لوگر در این وقت آجیر شده زیاد می آین. جرا که لوگر نزدیک کابل هم است و دیگر ساحت بستانیم زیاد داره. ما ساحل تفریحیم داره. همین خاطر در وقت اخیر در لوگر مدنی سرحیم سابقه زیاد شده.
مشخصا جهانگردان داخلی و خارجی از کدام مناطق بیشتر دیدن میکنند در لوگر؟
لوگر در مرکز ما بعض مناطق است، میزنهت بستانی است، اما رسوالی محمد آقا میسینک است، رسوالی خوروار کاپیرکوت است، مرکز می کاپیرکوت نو تسپیر شده از ریاست کاب سپهنگی ولایت لوگر، رسوالی برکی برک یک ساحه بستانی است، در سرخ ساحه مولانا است، بس در رسوالی خوشی همین ساحه افتک است، اول سوالی محمد آقا دیگه می بند سرخاب است. در این مناطق ما ساحت ما داریم که مثلاً جهانی و داخلی و خارجی میای و دیدن می کنند.
رئیس جهانگردان داخلی بیشتر از کدام ولایت ها میان به لوگر و از خارج از کدام کشورها؟
لوگر خانم کسایی که نزدیک لوگر زندگی می کنند، مثل کابل و دیگر ولایت ها، حتی بعضی سلاحان داخلی که هست از دیگر ولایت خصوصا از ولایت جنوب میای، از ولایت قندار و هلمند و در کابل و جپه داره یا دیگر اینجا میای و کار داره. بعضا می روزا رخصتی طرف لوگر میای. سیاحین چی خارجی که هست از فرانسه و جرمنی، بریتانیا، روسیه و یونان و غیره کشورا سیاحین از میای اینجا دیدن میکنه از ساحت لوگر.
به شما چطور معلوم میشه که مثلا تعداد سیاها یا جهانگردا افزایش یافته نسبت به گذشته؟ آیا تیکت وضع کردین سر مناطقی که اونا بازدید میکنن یا چطور؟
نه تاریخ ما تیکت وضع نکردیم، اما کسی که میای به لوگر یک دفعه برای ما ارتباط میکنه، ما یک مکتوب برش میتیم، هم با اساس اون مکتوب در لوگر ایجا به معنی یک اجازت نامه است از طرف ما، از کسی مشکل میبرش ایجاد میکنه همی قوات نظامی مرکز. همین خاطر برای ما معلوم میشه که اینجا چند نفر میایه او از کدام منطقه میایه، از کدام کشور میایه، از کدام منطقه دیدن میکنه.
تشکر رئیس. آیا سهولت های از قبیل هتل و دیگر سهولت ها برای جهانگردا است یا نیست، خصوصا برای جهانگردای خارجی؟
نه تعلق ما طور سهولت ها نداریم، مثل هتل و دیگر جایش برای شب کردن. و ما لوگر که است نزدیک است به کابل، کابل سهولت ها وجود داره، سرحین که است روزمره میای اینجا یک در یک روز می کدام ساحه که تارکت کرده باشه یا مشخص کرده باشه سیاحت میکنه، دیدن میکنه، باز میره کابل. او ایت وقت هم میایه که یک روز کارش خلاص نشوه، شو میره کابل، شو باز میره به طرف لوگر. ما کوشش میکنیم در این وقت که یک سهولت ها ایجاد شوه، یعنی ساحین که بعد از لوگر میره به کابل یه امیازی تکلیف پاوی مشخص ما خلاص شده.
سوال اخیر مرای سبیس که نگرانی های وجود داره نسبت به محافظت برخی آثار تاریخی خصوصا مثل اینک، چقدر مطمئن هستین که آثار حفظ میشه و از کندنکاری ها و استخراج غیر قانونی جلوگیری شده تا به حال؟
تمام مناطق بستانی که از لوگر محفوظ از ما رو یعنی که مسلمی مرات حاکم شده، مرای مدیرای استخباراتی ورسوالی ها و مرای امنیت مندانه ورسوالی ها تماس هستیم، هر وقت هم مجلس میکنیم، برای چه شکایت هم برون آمده. دیگه منطقه مثلا که از اونجا ما صدهات ساکر داریم، اونجا محافظین داریم، اونجا هر کس که خط یک اجازت نامه از رفی ما یعنی اطلاعات و پریاسی اطلاعات و پرهنگ ولایت لوگر و از وزارت نمی باشه، هیچ کس اونجا رفته نمیتانه، اینجا کاملا محفوظ از اطمینان است، هیچ مشکل اونجا وجود نداره.
رفیع الله صمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر بود.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغاب به شما با تماشا دست و ولایت بادغیس به ولسوالی بالامرغاب هر چه باشه که میایه با همی رئیس بیدا و همی وکلای اشاره و همی مردم سرمایه دار و وظیفه والا و واسطه والا همی را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی میرسه.
این همه کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت.